خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده شنونده باشید. برنامه صدید ویژه انتخابات ریاست جمهوری تقدیم به شما خواهد شد. بررسی الزامات منطقه گرایی و نقش آفرینی جهانی در سیاست خارجی دولت 13
صدی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایونی که صدای ما را از رادیو گفتگو و رادیو انتخابات در برنامه زنده صدید میشنوید و همچنین عزیزان بیننده‌ای که از طریق تلویزیونی تعاملی تیوا این برنامه رو تماشا میکنن. برنامه صدید از جمله برنامه‌های مناظره‌ای معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری 1400 که هر روز ساعت 15:30 تا 17 تقدیم حضورتون میشه. امروز در مورد الزامات منطقه گرایی و نقش آفرینی جهانی در سیاست خارجی دولت 13 هم می‌خوایم صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم این برنامه رو تا ساعت 17 همراهی بفرمایید. خب عزیزان شنونده‌ای که برنامه صدید رو از رادیو انتخابات و رادیو گفتگو میشنوید و همچنین بینندگان محترم که از طریق تلویزیون اینترنتی تیوا و آرا ما رو تماشا میکنید، امروز در مورد منطقه گرایی و نقش آفرینی جهانی در سیاست خارجی دولت 13 میخوایم صحبت بکنیم. موضوع با اهمیتی که امروز تلاش میکنیم در برنامه صدید ابعاد مختلف اون رو مورد بررسی قرار بدیم. هر کشوری مبتنی بر میزان قدرت و توان داخلی در عرصه بین‌المللی و محیط اطراف خودش صاحب تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی. جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به تاریخ، تمدن گذشته، موقعیت ژئوپلیتیک، الزامات محیط جغرافیایی، ایدئولوژی جمعیت، الزامات امنیتی و سایر مؤلفه‌های قدرت ملی ملزم به رعایت یک سری الزامات در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی. در سطح منطقه امروز ایران در جایگاه هژمون قدرتمند غرب آسیا بایستی ضمن توجه به مسائل راهبردی، مسائل مهم اقتصاد منطقه‌ای، تجارت با همسایگان و دفاع از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور رو مد نظر قرار بده. در سطح منطقه‌ای نیز بایستی ضمن آنکه هرچی سریع‌تر تکلیف مواردی چون موضوع هسته‌ای مشخص بشه، تقویت تجارت بین‌المللی کشور و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های جهانی خودش رو هم به کار ببنده. اگر سیاست خارجی رو تداوم اقدامات و رفتار قاطعانه کشور در عرصه داخلی قلمداد کنیم، بایستی در دولت 13 هم توجه بسیاری بر تقویت بنیه اقتصادی درونزا و عدم پیوند مسائل کشور با رخدادهای فرامرزی قرار بگیره. دولت آینده ملزم هست تا با درونی‌سازی تولید قدرت همه توان داخلی و ملی کشور رو بسیج کنه تا بتونه ضمن رفع چالش‌های فرارو تقویت پیش از پیش قدرت سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور رو رقم بزنه. خب هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایونی که برنامه امروز سدید رو میبینید و میشنوید، مجددا خدمتتون سلام و عصر خیر میگم. در برنامه امروز سدید در خصوص الزامات منطقه گرایی نقش‌آفرینی جهانی دولت 13 هم می‌خوایم صحبت بکنیم. در استودیو پخش رادیو گفتگو میزبان جناب ابوالفضل زهروند هستیم از دیپلمات‌های باسابقه کشور. ما دکتر محمد جواد جمالی نوبندگانی از نمایندگان ادوار مجلس هم دیگر مهمان ارزشمند برنامه هستند. آقای علیرضا بیگی کارشناس سیاست خارجی در مرکز پژوهش‌ها و جناب دکتر سید حسام الدین پورعباسی هم از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل دیگر مهمان ارزشمند برنامه امروز سدید هستند. جناب زهروند خدمتتون سلام و عصر بخیر و خوش آمد بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستیم.
خیلی متشکر از تشریف فرماییتون. آقای زهروند بزرگوار، جناب بیگی خدمت شما هم سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان و بینندگان این برنامه، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر جمالی خدمت اصلی هم سلام و خوش آمد عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت مهمانان گرامی جناب عالی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که این بحث‌ها به دانش اجتماعی و سیاسی شنوندگانم انشالله اضافه کنه و انشالله یک خیری در کار باشه.
انشالله. خیلی متشکر. آقای دکتر پورعباسی خدمت اصلی هم سلام و خوش آمد، روز بخیر میگم.
خیلی متشکرم. متقابلا بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون و شنوندگان و مهمانان گرامی که هم از اساتید بنده هستم.
خیلی متشکر. حالا ما به رسم ادب و پیشکسوتی و از همین سمت راست اگر بخوایم گفتگو را آغاز بکنیم، باید زحمت بدیم با آقای زهروند بزرگوار. آقای زهروند، اگر بخوایم یه نگاه اجمالی داشته باشیم به آنچه که در 14 دهه گذشته در حوزه منطقه گرایی و نقش آفرینی ایران در سطح منطقه به حال سپری شده و رخ داده، چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟ حالا انشالله در ادامه بپردازیم به آنچه که باید در این حوزه در بحث منطقه گرایی و نقش آفرینی جهانی جمهوری اسلامی در دولت 13 هم در ساحت سیاست خارجی ایران قرار بگیره.
خب سوالتون یه مقدار زمان زیادی میبره که بخوایم راجعش وارد بشیم، اما به صورت
یه نکته من بگم آقای زهروند، کوتاه مختصر دقیقه صحبت میکنیم تو هر بخش، بعد دوستان اگر وارد صحبت هم دیگه میتونید بشید، یعنی زمانی که آقای زهروند صحبت میکنه اگر نقد و نظری هست میتونید مطالبتون رو مطرح بفرمایید.
بله، ببینید اگه ما بخوایم در واقع مسئله سیاست خارجی رو در نظر بگیریم که یه بخشش میشه حوزه پیرامونی، حالا منطقه گرایی خودش یه بحث دیگری است که ما هنوز داریم در این روند سیر میکنیم. یه جاهایی فراز فرود داشتیم.
بله.
مثلا در دولت 8 سال اخیر میشه گفت واقعا فرود داشتیم، سقوط نداشتیم و خیلی از ظرفیتمون رو بهش بی‌اعتنایی کردیم، اما در مجموع به عنوان یه کشوری که با انقلاب موضوع گفتمان چند جانبه گرایی رو تو دستور کار قرار میده، موضع نه شرقی و نه غربی، یعنی نفی سلطه شرق و نه نفی سلطه غرب، نه اینکه عدم رابطه با شرق و غرب، این رو تو دستور کار قرار میده و بر موضع استقلال طلبی خودش می ایسته و سیاستاشو بر این پایه سعی میکنه تنظیم کنه. وقتی شما میگه استقلال داشتن، مفهومش این هستش که شما در مسیر استقلال و اراده استراتژیک داری قدم برمی‌داری. خب ما کشورها رو در محیط بین‌الملل یا کشورهای پیشرو هستن، داره استقلال و اراده استراتژیک هستن، مثل حالا روسیه، مثل چین و آمریکا. خب اینها بهشون میگن کشورهای مستقل و پیشران.
بله.
و یا اینکه پیرو هستن به حال سیاست خارجی رو، این تعریف رو نمیشه کرد که امتداد سیاست داخلی است، بلکه سیاست خارجیشون در واقع امتداد اراده اون کشور پیشران هست. به عنوان نمونهش شما الان نگاه میکنید وقتی که آلمان میاد خط لوله نورد استریم 2 رو میره پیریزی میکنه و سرمایه گذاری میکنه، بعد که آقای ترامپ میاد میگه بی خود کردی، و آقای بایدن هم میاد میگه همینه. میگه چرا؟ میگه ببین منافع ملی رو تو تعریف نمیکنی، منافع ملی ذیل منافعی رو که من در سطح جهانی و در سطح منطقه اتحادیه اروپا تعریف میکنم میتونه تعریف بشه. شما نمیتونی بحث از استقلال استراتژیک داشته باشی. من میگم چه بکن چه نکن، تهدید کجاست، تو در همراستایی تهدید فرصت با من میتونی جلو بیای. خب اینو از این زاویه دارم میگم که وقتی ایران این موزه رو اتخاذ میکنه و میگه نه شرقی و نه غربی، وقتی بحث از استقلال استراتژیک میکنه، چه وظیفه خطیر رو به عهده میگیره. یعنی شما قطعا مواجه با یه سری فشارها و تهدیدات جدیدی خواهی شد در سایه اتخاذ این سیاست. نفی میکنه انگلیس رو، نفی میکنه واشنگتن رو، و میگه اون چی که من تشخیص میدم، لایف استایل مال خودمه، اراده مال خودمه. در بنابراین شما باید متناسب با این و متناظر با این ساختارهای خودت رو در حوزه از جمله سیاست خارجه تنظیم بکنی، ساماندهی بکنی، مؤلفه‌های قدرت رو خودت رو هستی در واقع اینجا شناسایی بکنی و تداوم بدی. دیگه بحث از این که نمیدونم تحریمم دارن میکنن و نمیدونم تحریم‌های ظالمانه و اینها، اینا دیگه مسموع نیست. شما الان چینی‌ها رو نگاه کنید، تحریم میکنه، درجا طرفو تحریم میکنه.
بله.
یعنی الان اخیراً نشست پولیت برو که بود و یا اون مجلس کمونیست ها بزرگ، میان میگن که خلق چین میگه آقا همین تعدادی که شما مقامات و شرکت های چینی رو تحریم کردیم، ما هم شما رو تحریم میکنیم. ببینید این نشون میده طرف یه استقلال و اراده استراتژیک داره و میتونه در موازنه قدرت وارد شه.
بله.
اما اگر این رو نداشتی و این استقلالت رو نتونستی عملیاتی بکنی و شکلش بدی، چون با تعارف و دوست دارم و عاشقتم و اعتماد سازی میکنیم و دیگه فلانه و بهمانه و امضای من فلانه تضمینه و اینا، اون همون جنبه‌های پوپولیستی و توهم آمیزه. در معادلات قدرت، در مناسبات بین المللی قدرت پای است.
بله.
قدرت افول کرد، شما موضعت رو از دست میدی، رفت بالا.
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم از فرمایشات ارزنده جناب عالی. جناب بیگی، حالا من خواستم همین پرسش رو هم جناب عالی پاسخ بدید که اساسا نگاهی که به ادوار گذشته میکنیم در 14 دهه گذشته، سیاست منطقه گرایی، حالا توی سیاست خارجی بالاخره هر کشوری اول به محیط پیرامون خودش توجه میکنه، بعد تو حوزه به حال سیاست فرامنطقه‌ای یا سیاست جهانی وارد میشه. اگر بخوایم راجع به سیاست منطقه گرایی ایران صحبت بکنیم در 14 دهه گذشته، حالا به تعبیر آقای زهروند هم فراز و فرودهایی در ادوار مختلف داشتیم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در واقع پس از جنگ جهانی دوم دنیا تقسیم شد به دو بلوک، غرب و شرق. بعد همونجور که آقای دکتر فرمودن، در واقع قدرت‌های پیشرو و برخی از بازیگران پیرو، بعد دنیا داشت در واقع اینجوری تعریف می‌شد، در این قاعده، در این ساختار. برخی از کشورهایی که بعضن شاید از ظرفیت بالقوه کنشگری و حتی در واقع به هم زدن این ساختار بر در واقع از این ظرفیت و از این قدرت برخوردار بودن، خاصه و ناخاصه در واقع این نظم و ساختار تازه در واقع به وجود اومده رو داشتن میپذیرفتن. و خب به هر حال دو قدرت برای کل دنیا در واقع داشت برنامه ریزی میکرد، برنامه میشید و اهدافشون رو بعض منافعشون رو بعضن همونجور که آقای دکتر فرمودند تعیین میکرد. چون اینکه انقلاب اسلامی ایران این ساختار رو به هم زد. انقلاب اسلامی ایران در واقع با پیروزی این رخداد منجر شد که در واقع نظمی که حالا به غلط در دنیا حاکم شده بود به هم بخوره، یک گفتمان جدید شکل بگیره. کشورهای منطقه‌ای به ویژه در واقع که کشورهایی بودن که در واقع رانتیر بودن و همواره معتقد بودن که به هر حال ما یک مواد خامی داریم و این رو نمیتونیم از این استفاده ارزش افزوده ای داشته باشیم و خودمون به کالای نهایی در واقع برسونیم و مواردی از این قبیل، خودشون رو در بازی و در ساختار قدرت‌های در واقع بلوک شرق و غرب و قدرت‌های در واقع پیشرو تعریف می‌کردن. تا اینکه جمهوری اسلامی در واقع با تولدش این ساختار رو به هم زد و به کشورهای منطقه در واقع معرفی کرد که شون برخی از مؤلفه ها همچون مؤلفه های استقلال، عزت مداری، در واقع مبارزه با استکبار، نفی سلطه، نه تظلم، در واقع این رو القا داشت که نه بازیگران بایستی تظلم رو بپذیرن نه ظلم بکنن. لذا به صورت کلی این گفتمان رو در دنیا تونست معرفی بکنه، در منطقه تا حدودی تونست حاکم بکنه و کشورهای منطقه در واقع در سطح به صورت ویژه در غرب آسیا متوجه این شدن که به هر حال میشه یک بازیگری جدیدی در واقع در منطقه داشت و به مقابله با بازیگرانی که سعی میکنن دنیا رو تقسیم کنن، در نقشه دنیا رو تقسیم کنن، منافع دنیا رو بین خودشون تقسیم کنن، متوجه شدن که نه، امکان در واقع برهم زدن این ساختار هم وجود داره. این مهمتر در واقع یک اعتماد به نفس دادن و یک روحیه بخشیدن بر قدرت بر بازیگران منطقه، این مهمترین دستاورد و مهمترین پیامدی بود که در واقع انقلاب اسلامی ایران و در واقع زایش جمهوری اسلامی ایران تونست در منطقه داشته باشه. به تبع اون هم به هر حال خب قطعا پیامدهایی برای این بازیگری که بازیگر در واقع برهم زننده شناخته شده قطعا پیامدهایی خواهد داشت، پیامد تحریم، پیامد جنگ، پیامدهای دیگه که اگر لازم باشه وارد اون موضوع.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما آقای دکتر جمالی. حالا اگر بخوایم راجع به همین بحثی که آقای زهروند جناب بگی فرمودن صحبت بکنیم یا در مستاقیتر صحبت بکنیم و بدونیم که در چه ساحتی می‌خوایم به حال گفتگو رو تقدیم حضور شنوندگان و بینندگان محترم برنامه سدید بکنیم، شاید بشود راجع به ضعف‌های دولت مستقر یعنی دولت آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی در منطقه گرایی صحبت بکنیم که با آرزه یابی در واقع و آسیب شناسی آنچه که در سیاست منطقه گرایی دولت 11 و 12 رخ داده بشود اینها رو در واقع چراغ راهنمایی برای دولت 13 قرار داد که بتونیم از فرصت‌های به حال منطقه استفاده بکنیم. بارها هم رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن که ما از در واقع تعاملات اقتصادی با 15 کشور همسایه سهم ناچیزی رو به حال به خودمون اختصاص دادیم. از حدود 1,000 میلیارد دلاری که گفته میشه واردات کشورهای منطقه و ویژه همسایگان ما هست، ما تقریبا 2-3% این سهم رو به خودمون اختصاص دادیم. صحبت های هستالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من با تأکید و تأیید صحبت عزیزان که بالاخره جمهوری اسلامی آمد در شرایطی که به خصوص بعد جنگ جهانی این سیستم بلوکبندی ها شکل گرفته بود، حالا بالاخره ناتوی بود، پیمان ورشویی بود، حتی پیمان سنتویی در ایران شکل گرفته بود که میشه گفت ادامه ناتو بود. و میخوام اینم اضافه کنم که این نظام و این رژیم حقوقی که بر سر کار اومد که مبناش هم حضور مردم و پشتوانه مردمی بود و اتفاقا عمق استراتژی که جمهوری اسلامی همین مردم هستن به قول مقام معظم رهبری، وارد حریم اینها شده بود. یک اینکه دیگه به قول معروف جمهوری اسلامی به عنوان ایده پرداز، به عنوان یک جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه، البته داشتیم چند تا کشور دیگه هم جمهوری اسلامی، موریتانی هم داره، پاکستان هم داره، ولی چرا با اونها درگیر نمیشن؟ به خاطر مشخصه های این نظام هستش که میبینیم الان در منطقه محور مقاومت شکل گرفته. مثال هایی زدن، همین اخیران شما ببینید حماس را مبارزش با اسرائیل به کجا رسید، بس منطقه سوریه، عراق، اینهایی که حالا خانم رئیس میگفت که این درگیری همش به خاطر زایش یک سیستم جدید در منطقه است، چه عنصری باعث شد که این پیشروی ها صورت نگیره؟ حتی نظم نوین جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق به اون شکلی که بوش میخواست جلو نرفت. حالا این فقط تأکید اون قضیه بود. من معتقدم که در این دولت، دولت مستقر، یه چند تا غفلت صورت گرفته. اینه که به نظر میرسه دیپلماسی متوازن ما در وزارت خارجه نداشتیم، به خصوص وقتی که بحث برجام شکل گرفت. بیشتر توجه وزارت خارجه و شاید بشه بگی که دولت به سمت برجام حرکت کرد. توقعات زیادی که هم در اذهان دوستان مذاکره کننده و دولت وجود داشت، از گفته هاشون مشخص بود که چقدر امیدوار هستند یه هواپیمای ایرباس میمد ایران و چه عکس هایی که دوستانمون میگرفتن. اینها نشون میداد که هم امید زیادی دارن و هم روش تبلیغات زیادی میکنن. بله. و به نظر من این مسائل باعث شد یه مقداری ما هم از چند جانب گرایی دور بمانیم. درسته. هم از منطقه گراییمون دور بمانیم. شما اگر همین الان سرچ بفرمایید میبینید که روابط اقتصادی کل اتحادیه اروپا یا ما از کلش کمتر از با عراقمون هستش.
افغانستان
و افغانستان که حال خدای زوروان هم تشریف داشتن. توجه دارید؟
بله.
من یه موقع رفته بودم لیسبون برای نظارت از طریق کمیسیونمون، واقعا میدیدم حدود 60-70 میلیون دلار ما روابط اقتصادی با پرتغال داریم. 20 تا 30 تا آدم هم اونجا معطل کردیم و واقعا یه سری مشکلات اینچنینی داریم. به نظرم میرسه که ما نه تنها با همسایگانمون، همطور که شما گفتیم 15 همسایه، اولا کم کشوری داریم که 15 کشور همسایه آبی خاکی داشته باشه.
بله.
شاید زیر 10 تا باشه. دو، کشورهایی داریم که با ما به قول معروف یک قرابت فرهنگی و سرزمینی از قدیم داشتن، مثل تاجیکستان و اصلا آسیای میانه.
بله.
تاجیکستان در جغرافیای ما به عنوان همسایه مرزی ما تلقی نمیشه، ولی اونی که زبانش فارسیست، اون که خودش ایرانی میدونه، تاجیک میدونه، اصلا ما تو خواهم ایران خودمون برجا میگیم تاجیکن اینا. حتی گرجستان، خیلی از گرجی ها اینجا، ما باید از این ظرفیت ها استفاده میکردیم. ببینید ما چقدر استفاده کردیم، ترکیه چقدر استفاده کرد.
دکتر من فکر میکنم که این شما هم برنامهشون گفتید
یه ذره
اومدی باشه، این عدم توازن به اون به اعتقاد من میبایست اتفاقا تو این برنامه یه مقدار روش بیشتر واکاوی بشه. که ریشه عدم توازن در چه، چون ببینید مسئله منافع امنیت ملی است، نه چپ برمی‌داره نه راست.
درسته.
وقتی منافع ملی میگیم دیگه اینجا شیعه، سنی، عرب، عجم، نمیدونم مسیحی، ارمنی، زرتشتی، همه ایرانی به ماهو و ایرانی با یک مؤلفه مواجه میشه به نام تهدید، یه مؤلفه به نام فرصت. بنابراین این به نظر من خوبه، این فرصت الان زمانش هست ما عدم توازن رو ببینیم آیا یک قفلت و یا یک در واقع نگاه راهبردیه، نوع روی کرده، یک برخواسته از یک منظومه معرفتی است و یا اینکه نه یک تساهل و یک اشتباهه. چون نمیتونی اشتباه 14-13 همجور تداوم پیدا کنه که بعد ختم به برجام بشه، چون برجام ریشه داره، برجام مال دوره آقای روحانی که نیست که. من خودم تو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بودم دوره آقای احمدی نژاد، قبلش باز کلید خورد دوره آقای خاتمی. بنابراین اینا رو به نظر من اگه ما واکاوی کنیم تو همین زمان که شهروند ما میخواد تصمیم بگیره فرد اسلحه رو انتخاب بکنه، باید اسلحه کسی باشه که نزدیکترین قرابت رو به این گفتمان و این روکردی که ما اینجا با واکاوی می‌کنیم داشته
باشه. به نظر من این دیدگاه‌ها وجود داره. نگاه کنید، من میتونم تقسیم کنم این مشکل، یه مقدارش غفلته، یه مقدارش از دیدگاه ها پیدا میشه. ما شما نگاه کنید الان خود سیستم به قول معروف اکو، چند تا کشور ما دوره هم جمع کردیم برای که بتوانیم یه روابط اقتصادی خوبی، همسایگانمون هستن، آسیای میانی ها هستن فلان. الان چقدر مدت هست که اصلا حرفی ازش نیست، جلساتش که تشکیل نمیشه. شما خودتون افغانستان تشریف داشتید، افغانستان جزی از این هست. ما در رابطه با پیمان شانگهای، بخواهی شانگهای یه پیمانی است که گرچه اقتصادی است ولی بحثای امنیت ملی دورشه. ما چقدر تلاش کردیم وقتی که تحریم شدیم بیایم این تحریم شدگان رو فعال کنیم در قالب یک به قول معروف همکاری. ما هست میدونی، من حساب کردم نزدیک 2 میلیارد آدم تحریم مستقیم امریکا است، از چینی ها و روس ها و ایرانی ها و کوبایی ها و نیکاراگوا و هر جای دیگه که شما فکر کنید. خب میشه تقریبا 20% جمعیت جهان و از نظر سرزمینی شاید نزدیک نصف بشیم، ولی واقعا روی کردی نمیبینیم. شما نگاه کنید، ما در رابطه با چین،
بله،
شما اینها آمدن در پاکستان سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کردن در بندر گوادر، همین رو میخواستن در بندر گوادر ما هم اونجا انجام بدن. منتها اون تفکری که وجود داشت در سفارتخانه ما در چین میگفت که اگر ما اینو بدیم به اونها، اروپایی ها دیگه امیدی برای سرمایه‌گذاری و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارن. خب ببینید، ما وقتی با این تفکر روبرو هستیم،
بله،
حتما غفلت صورت میگیره. توجه میفرمایید؟ ما وقتی که نمیتوانیم روابطمون رو تنظیم کنیم، حتما این غفلت ها صورت میگیره. یه موضوع خیلی مهمی دیگه که وجود داره، اجازه بدید من اینا حتما بگم. نگاه کنید، کشورهای قدرتمندی که واقعا بعضیشون در این دوران تحریم دست ما را گرفتن، حتی در شورای امنیت برای اولین بار کمک کردن از نظر حقوقی به ما، ولی یه جمله دارن، اونا میگن که شما وقتی مشکل دارید میرید سمت ما، ما کمک میکنید. با یک لبخند امریکایی و اروپایی ها دوباره فراموش میکنید.
پس غفلت نیست آقای دکتر
جان؟
پس غفلت نیست.
بله، عرض کردم درصدش بعضش دیدگاه هاست،
و این دیدگاه برای ما هزینه های سرسام‌آوری.
بله، همینطور بوده. درست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدمت شما هم هستیم و توضیحات شما رو در همین قالب بشن. حالا دیگه من سوالو تکرار نکنم با همین موضوع که اساسا اگه بخوایم آرزویابی بکنیم سیاست خارجی دولت 11 و 12 رو در حوزه منطقه گرایی چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، عرض شد خدمتتون که این مباحث مباحث یک پارچه ای هست، یعنی همون جوری که سوال برنامه شما این هست که الزامات منطقه گرایی و تأثیر اون در نقش آفرینی جهانی،
بله،
وقتی میخوایم این رو بحث کنیم باید ما پدیده جهانی شدن رو ببینیم در کنار منطقه گرایی، چند جانبه گرایی، دو جانبه گرایی، یک جانبه گرایی، یعنی اینا همه با هم یک کل به هم پیوسته است. از این طرف هم وقتی که میخوایم عرضه‌یابی بکنیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو در بیش از 4 دهه گذشته، باز یک کل به هم پیوسته است که هر کدامش سرریز داره روی دولت‌های بعد. مهمترین عارضه‌ای که ما از نظر داخلی داریم بر اساس توریهای روابط بین الملل که شما باید همون الزاماتی که فرمودید از داخل شروع میشه، این است که ما یک تعارض ساختاری بسیار قدرتمندی در داخل داریم که هنوز به یک تعادل و سازواری نرسیده که بتونه یک صدای واحدی رو در عرصه بین الملل داشته باشه و بتونه اون شعار نه شرقی نه غربی رو از حالت سلبی به حالت ایجابی برسونه، که فعالیت‌های ایدئولوژی ما تقویم اقتصادی و تقویم به منافع ملی هم بشود. ببینید، ما بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی جزو سیاست‌های کلان کشور هست که توسط نهاد رهبری تدوین میشه. سایر نهادهای پایین دستی مثل دولت و دیگر نهادها، مثل NGO ها، مثل دیپلماسی عمومی، مثل نهادهای نظامی، در واقع نقش پیاده سازی و برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای اون سیاست های کلان رو دارن. اینا وقتی که وارد زمین بازی روابط بین الملل میشن که در واقع همون نظام جهانی و نظام بین الملل هست، در اونجا با یه واقعیت هایی مواجه میشن که بعضن با بعضی از این سیاست های کلان ایدئولوژیک تعارض داره و این تعارض در داخل حل نمیشه و به همین دلیل هست که ما از یک پارچگی در سطح بین الملل در این 4 دهه گذشته برخوردار نبود. نمونهاش مثل مسئله FATF هست که نتونستیم به یک اجماع داخلی برسیم که هم در لقه های
این نکته میاش، چون حیفه این نکته
ظریفی
و قشنگی رو شما فرمودین.
خواهش میکنم.
بحث کردین که ما در ساختار دچار یک چالشی هستیم.
بله.
که وقتی که بر اساس الزامات قانون اساسی سیاست های کلان ابلاغی میایم و راهبرد میچینیم، میرن آقایون در صحنه، میبینن به بنبست خوردن.
بله.
درسته. اینجا مسئله ظریفش اینه.